بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث اجاره دادن منزل برای فروش خمر برای ارتکاب حرام. صورت دوم محل بحث بود که عبارت از این شد که مجر شرط کند با مستأجر انتفاع به عین مستأجره را در جهت منافع محرمه اش. به این بیان که دار را اجاره می دهد، شرط می کند با مستأجر که در جهت حرام از این دار و منزل استفاده کنه. از شد به این که مشهور فقها قائل به عدم جواز هستند، گویی که عامه هم مشهورشون قائل به عدم جواز هستند. عبارتی رو از کتاب مصباح الفقهاء عرض کردیم که ابی حنیفه و شافعی قائل بین هستن که این عقد جایزه. وجه جوازم عبارت از این شد که عقد واقع نشد بر فروختن خمر، بلکه عقد اجاره‌ایه. عقد واقع شده بر منفعت منزل، به وسیله عقد اجاره منفعت دار ملک مستأجر میشه. حالا که این منفعت دار ملک مستأجر شد، این مستأجر انواع و اقسام انتفاعات رو میتونه ببره از این منزلی که منفعتش مال اوست. به این که در آن منزل سکنا گزیند، ساکن بشه، به این که در اون منزل تولیدات مباح داشته باشه، به این که در اون منزل خمر بسازد، به این که در اون منزل خمر بفروشد. حالا کل حال عقد بر منفعت بسته شده و از آن مستأجر میشه منفعت آن دار. حالا چه بکند به اختیار اوست. لذا برخی قائل به جواز عقد شدن از عامه. وجهی رو بعضی از بزرگان برای فساد ذکر کردن در محل بحث، و اون وجه عبارت از اینه که حالا نفس عقد اجاره صحیح هون به اعتبار خودش وقتی ملازم میشه عقد صحیحه، خب منزل رو به اجاره داده، خاصیت عقد اجاره اینه که منفعت مال مستأجر میشه، اما این در ملکیت مجر ثابت هست، باقی است. الا این که این شرط فاسد که بهش گفته به شرط این که در این منزل خمر بسازی، خمر بفروشی، یا حرام دیگری رو مثلا شرط کرده با این فرد، خوب در اینجا شرط فاسد مفسد عقده، موجب فساد عقده. نظیر ای رو عرشبت که در بحث قرض خدمت رفقا عرض کرده بودیم، مسئلتون وام دهنده شرط می کند با وام گیرنده، مگه من 10 میلیون بهت قرض میدم، یک شرطی هم با تو دارم، یک ماه این 10 میلیون قرض دست تو باشه، رأس یک ماه فلان مبلغ رو به من اضافه بدی، فلان مبلغ رو به من اضافه برگردونی. شرط میکنه زیاده را. اونجا آقایون گفته بودن قرض صحیحه اما شرط زیادهش چیه؟ فاسده. و شرط فاسد موجب فساد عقد نمیشه، شرط فاسد موجب فساد عقد نمیشه، عقد صحیحه اما شرطش فاسده. ما نحنفی هم همین گونه مثلا گفته بشه، حالا شرط فاسده، شرط حرامه، اما این موجب نمیشه که عقد فاسد بشه، و شرط تسریب ندارد به نفس عقد. که البته این محل بحث است نزد آقایون که آیا شرط فاسد موجب فساد عقد میشه یا نه. نو آقایون میگن نه، شرط فاسد موجب فساد نمیشه. پس از این ناحیه که چون که شرط فاسد است و بعد او موجب فساد نفس عقد اجاره بشه، این مطلب رو قبول نکردن که خود این یک وجهی است برای بطلان عقد در محل بحث ما. و در ارتباط با روایت جابر یا روایت صابر که روز قبل خونده شد، که از اون روایت استفاده می شد اجرت حرامه و عقد فاسده، دلالت روایت ظاهرا درش مشکلی نبود، اما این روایت از جهاتی درش اشکال هست. یک، این روایت سندن ضعیفه، به خاطر همین جابر گفتن این روایت مجهوله است. ثانیاً از جهات دیگر هم این روایت اشکال درش هست، و اون جهت دیگر اینه که شخص مجر بیاد شرط کنه با مستأجر انتفاع به حرام رو، مثلا بگه خصوصا تو باید اینجا محل فروش خمر قرار بدی یا انباری باشه برای نگهداری خمر امسالا، گفتن اشتراط انتفاع به جهت حرام این خیلی روشن نیست، از این جهت که شخص مسلمان چه دایی و انگیزه‌ای دارد که منزل خود را، دکان خود را اجاره دهد و شرط کنه با مستأجر انتفاع در جهت حرام رو، بگه اون منافع محرمه رو مثلا باید بهره ببری. بفرمایید که ما نمیتونیم یه تصور صحیح داشته باشیم از این که شخص مسلمان انگیزه داشته باشه برای اشتراط، و شاید مورد روایت صابر اون موردی است که موجر علم داره به این که مستأجر از عین مستأجره در جهت حرام استفاده میکنه، روایت هم بشه بر فرض علم و آگاهی موجر از این که مستأجر از این عین در جهت حرام استفاده خواهد کرد، نه این که بگیم موردش مورد اشتراط بر مستأجره. این طور اشکالی کرده. حالا خیلی مهمم نیست در این حال، چرا همونطور که در بحث بیع عنب برای اینکه مشتری عنب رو خم درست کند از شد، گاهی دایی هست برای شخصی که مسلمون هم هست، دوایی مادی درش هست، دوایی مادی درش هست، گاهی هم اون عدم نجابت شخص، رزالت باطنیش در این حال که مسلمون هم با آدم رذلیه، بالاخره از توسعه و نشر حرام لذت ببره، تو انحراف افتاده، تو فساد افتاده، حالا این که مثلا با او شرط کنه که تو اینجا رو محل فروش خم قرار بدی، بسا استفاده مادی براش باشه، بالاخره افراد دیگه باز میان خم میخرن، یا خود این شخص ممکنه شارب خم باشه، این که مکانش محل فروش خم باشه تا شغلای دیگه بخواد در اونجا سر پا بشه متفاوته. مثلا فرض کنید حالا حواشی نداره، مثلا اون مکان بخواد کارگاهی باشه، محل مثلا ساخت و ساز چیزی قرار بگیره، در سر صدا هست و این میگه که مثلا ما به این کار اجاره بدیم آرامش بیشتری هست و امثالان. خوب، پس از این جهت که شخص مسلمان دایی براش متصور نشه به خاطر اجاره دادن منزلش برای انجام حرام، نه گاهی دایی هم ممکنه فرض بشه. بله، گفتن این روایت، روایت صابر از چند جهت خدشه برش وارده. یکی از جهت ضعف سند، به خاطر امی جابر که مجهول هست، و البته برخی باز از این ضعف سند پاسخ دادن که مشهور مثلا طبق این روایت فتوا داده و عمل مشهور به خبر موجب جبران ضعف سند است. گذشته از اون جنبه به اصطلاح سندی، دو تا اشکال دیگه ذکر کردن. یک اشکال همین که گفتن این روایت که موجب شرط کنه با مستأجر که از این عین مستأجره در جهت حرام استفاده کند، این نه به مورد اشتراط مربوط نمیشه. این روایت جابر به فرض اشتراط ارتباط پیدا نمی کند، چون که دایی برای شخص مسلمان بر اشتراط نیست، و این شاد روایت مربوط بشه به جایی که مجر علم دارد، علم دارد به این که مستأجر از این مستأجر در جهت حرام استفاده میکنه، که رو عرض کردیم شاید دایی هم براش تصور بشه. از نایی دیگر اشکالی که شده اینه که این روایت نمیتونه دلالت بر حرمت داشته باشه. روایت جابر نمیتونه دلالت بر حرمت داشته باشه و بلکه باید این روایت حمله بر کراهت بشه. چرا حمله بر کراهت بشه؟ ما بودیم و این روایت حمله بر حرمت میشد، اما چیزی که هست این روایت جابر معارض دارد، معارضش حسنه ابن عزینه است، روایت حسنه، که روایت حسنه از کرده بودیم، اون روایتی است که راویش مدح شده اما توثیق نشده. بله، اون روایت ابن عزینه دلالت بر این دارد که اجاره دادن اسب، مرکب، ماشین برای حمل خمر و برای حمل خنازیر جایزه. حالی دوتا روایت رو در مقابل هم قرار بدیم، اون روایت ابن عزینه رو دوباره باز مرور داشته باشیم. مکاتبه بود. بله، روایت این بود که کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل علیها او فیها الخمر والخنازیر، قال لا بأسه. خوب ملاحظه کنید، سؤال از شخصی است که کشتی خود را اجاره می دهد، دابه خود را اجاره می دهد، به کسی که بر این سفینه یا دابه حمل میکنه خمر را و یا خنازیر رو، حمل و نقل خمر و خنزیر دارد. خب ما میدونیم که مثلا این داره خمر و شراب جا به جا میکنه، وانت منو به این شخص، ماشین منو به این شخص به اجاره بدیم یا نه؟ حضرت فرمود لا بسه، باقی نیست. و حسنه بودنش هم به خاطر ابراهیم ابن هاشمه. پس از یک طرف این روایت ابن عزینه رو داریم، از طرف این روایت جابر رو داریم. لذا آمدن روایت جابر رو هم کردن بر کراهت، به خاطر همین تعارضی که با حسنه ابن عزینه داره. الا اینکه بر این هم ممکنه اشکال بشه و اشکال عبارت از اینه. ببینید، این حرف ما قبول داریم که بسا نهی که ظاهر در حرمته حمل بر کراهت بشه به خاطر بودن دلیلی که ازش جواز استفاده میشه. نهی هست که اگر خودش بود به تنهایی حمل بر حرمت میشد و مستفاد از این نهی این بود که منهی و عن حرام است، اما به خاطر اینکه در کنار این نهی دلیل بر جواز وجود دارد، جمع بین این دو دلیل را، دلیل نهی و دلیل جواز رو اینگونه جمع میکنن که نهی حمل بر کراهت بشه. بله، اما در محل بحث چیزی که هست، امام علیه السلام فرمود که حرامون اجرو، کلمه حرام نمیشه حمل بر کراهت بشه، لذا این جمع رو قبول نداریم که بخواد نه و روایت جابر، روایت من، حمل بر کراهت بشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به نحو دیگری جمع کرد بین روایت جابر و بین روایت مکاتبه ابن عزینه. وجه جمعی کهشون ذکر فرموده اینه که این روایت ابن عزینه که فرمود لا بأس این حمل بشه بر فرضی که این حمل اتفاق بیفته، یعنی حمل شراب، حمل خنزیر با این ماشینی که ما به کرایه دادیم، به اجاره دادیم، حمل اتفاق بیفته. اما حمل خمر و خنزیر شرط نشد در عقد. او رو حمل بر صورت اتفاق بکنیم. و مورد بحث که حضرت فرمود حرامون اجره، روایت به اصطلاح جابر، منظور جایی باشه که شرط کردن در عقد. چطور این جمع رو به اصطلاح درست میکنین؟ میگه هر یک از این دو روایت یک نصی دارد، یک ظاهری. به نص هر کدام دست بر می‌داریم از ظهور دیگری، تصرف می‌کنیم در ظهور دیگری. به این بیان که میگیم خبر جابر نص در اون محل بحث ماست، بله بحث ما که عبارت از اشتراط موجر با مستأجر، به این که از عین مستأجره در اون جهت منفعت حرامش استفاده کنه. این روایت که بگه حرامون اجرو نص در این صورت هست و ظاهرش اینه که اگر اتفاقم بیفته مثلا بدون اشتراط، ظاهر کلام اینه که در اون فرضم از حرامه. اما حسنه ابن عزینه برعکسه، این که فرمود لا بأسه نص در اون صورتیست که این حمل خمر و خنزیر اتفاقی باشد و البته ظاهرش اینه که او صورت شرط را هم میگیرد، یعنی اگر شرط کرد با شخصی که سفینه رو اجاره میکند، اگر شرط کرد با او حمل خمر و خنزیر رو، صورت شرط را هم شامل میشه. خوب، ظاهر هر کدوم رو بذاریم کنار، به نص، به نص دیگری، یعنی به نص هر کدام تصرف کنیم در ظاهر دیگری، که البته شبیه این کار رو در جای دیگه هم دارن آقایون، در اون تعارض دو روایتی که با هم ناسازگار بودن، سمن الازره من از صوت و اون روایت دیگر که گفت لا بأس به بیع الازره، بعضی از 4-5 نه توجیه و را حل ذکر کرده بودن برای حل تعارض، یکیش همین بود، برای هر کدام نصی و ظاهری فرض شد، به نص هر کدام تصرف میکردیم در ظاهر دیگری. اشکالی که در اونجا مرحوم خویی ذکر کرده بودن که در اینجا هم اشاره دارن، میگن که این هم قرینه براش نیست، شاهدی از نقل یا عقل و روایات وجود نداره که شما بیان بگین که مثلا به نص هر کدام تصرف کنیم در ظاهر دیگری. اینه به اصطلاح نصر و ظاهری که شما درست کردین، این اصطلاحاً میگه متیقن در خارج هست و متیقن در خارج وسیله تصرف در خبر مقابلش نمیشه. توجه کنید، متیقن در خارج موجب تصرف در خبری که مقابل اوست نمیشه. بله، اگر به لحاظ لفظ، به لحاظ ظهور لفظی شما اگر آمدید دو تا کلام که در مقابل هم قرار گرفتن، یک کدام به لحاظ دلالت لفظی نص بود در معنای دیگری ظهور داشت در معنا، به نص هر کدام تصرف کنیم در ظهور دیگری لا بأس به. مثلا گفت اکرم کل عالمین، سپس گفت لا تکرم زیدن العالم. دلالت خاص که لا تکرم زیدن العالم باشه بر خصوص اقوا دلالتن هست به لحاظ ظهور از دلالت عام بر عموم. حالا به وسیله خاص تصرف کنیم در عام، این پذیرفته است، چون که اون خاص نص در موردش هست و عام برای شمولش نسبت به جمیع افراد ظاهره. به نص دلیل دست برداریم از ظاهر دلیل دیگر، این نرخ و قانون هست. اما در محل بحث که شما اون خارج رو ملاحظه کردین، متیقن در خارج رو در نظر گرفتین و به وسیله اون متیقن در خارج بخوان دست بردارین از ظاهر دلیل مقابلش، این عرف بایش مساعد نیست. و دلیلی از نقل و شاهدی از نقل بر این جمع نداریم، لذا این جمع رو ایشون قبول نمیکنن، الا اینکه ممکن است بشه که علی کل حال یک راه چاره همینه، یعنی چاره ای نیست جز این که اگر میخواین اعتبار دو روایت رو حفظ کنید و به هر دو روایت محل بدیم، یک راهش همینه علی کل حال. و ظاهرن شیخ طوسی بود در اون دو روایتی که با هم اختلاف داشتن نص و ظاهر درست کرد با همین بیانی که گفته شد، یعنی قدر متیقن برای هر کدوم قدر متیقنی فرض شد و به وسیله قدر متیقن هر کدام تصرف شد در دلیل دیگر. حالا اگه بنا به توجیه باشه و جمع بین دو خبر، این هم یک توجیه است علی کل حال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.